این راهنمایی و رانندگی رو رعایت کنین، کمی با حوصله تر برانید و مراقب خودتون و دیگران هم باشین. خب در مورد رانندگی گفتم، کارشناسان میگن صحبت کردن با تلفن همراه، خوردن و آشامیدن و توجه به مناظر اطراف اگرچه که خوب و لذت بخش و جذابه، اما متاسفانه درصد تصادف ها رو بسیار بسیار بالا میبره. ازتون میخوام برای پیشگیری از اتفاقات بعد این کارها رو انجام ندین. حواستون به رانندگی باشه. هر زمان احساس کردین که نیاز به استراحت دارین، گوشه پارک کنین، خودرو رو نگه دارین و از فضایی که اونجا هست استفاده کنین و استراحت بفرمایید. خب دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو ایران همراه باشید.
تاریخ ایران.
ای خام شب سر چشمه هنر دور از تو اندیشه بردان پاینده مانی تو جاودان.
زندگی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز خوبی داشته باشید. تاریخ ایران رو ادامه میدیم. وقایع شهریور 1120 رو گفتیم. الان حدود سال 1322 و 23. کردیم که حزب توده تشکیلات بسیار وسیع در ایران راه اندازی کرده. عجیبه که از مؤسسان حزب توده یکی مصطفی فاتح بوده که معاون اداری شرکت نفت انگلیس و ایران بوده و اینها یک روزنامه به نام مردم را انداختن. در مقابل انگلیسی ها هم چون دیدن حزب توده در ایران خیلی قدرت داره، سید ضیاءالدین طباطبایی رو از فلسطین که اونجا داشت کارهای مرغداری میکرد، پرورش خرگوش انجام میداد، کارهای خیلی جالب میکرد در اونجا و مخصوصا مرغداری. وقتی هم که ایران اومد گفت من کاری میکنم که هر ایرانی هفته یک مرغ بخوره و هر ایرانی روزی دو تخم مرغ، یعنی اینقدر مهم بود. این مرغداری ها رو اون درست کرد، خرگوش و چینچیلا پرورش میداد. تجار یزد صرافزاده و دیگران اومدن یه خانه باشکویی در نزدیک خیابان فردوسی براش تهیه کردن، اجاره کردن یا رایگان بهش دادن. آقای منوچهر فرمان فرماییان که ایشون از دانشمندان بزرگ نفتی هستن فوت کرده، در ونزوئلا چند سال پیش فوت کرد، دو تا کتاب نوشته، از تهران تا کاراکاس و خون و نفت که رخسان دخترش به فارسی ترجمه کرده. این میگه من در کرمانشاه بودم، به ما گفتن که سید ضیاء داره میاد. میگه ما رفتیم لبه مرز، دیدیم سه تا اتومبیلی که اصلا در ایران نبود سید ضیاء اومد و همه جا پذیرایی. این برنامه بود، برنامه‌ش هم من برای شما میگویم. در اوایل ماه اوت 1941، یعنی قبل از رفتن رضا شاه، قبل از سوم شهریور دولت انگلستان، این اسناد بریتانیاست، کلنل تیک یک مقام نظامی انگلیسی در فلسطین سید ضیاءالدین طباطبایی رو در مزرعش واقع در نزدیک غزه در فلسطین ملاقات کرد. ببینید برنامه ریزی در خارج از کشور میکردن. این بلا رو باید از کشور خودمون دور کنیم که بنشینن در خارج از کشور برنامه ریزی کنن. نظر اولا درباره بازگشت به ایران جویا شد، اسناد بریتانیاست. کلنل تیک پس از این ملاقات در گزارش برای کمیسر عالی انگلیس در فلسطین خاطر نشان ساخت که چنانچه از سید ضیاء خواسته شود تا به عنوان نخست وزیر به ایران بازگردد، او با اکراه آن را قبول نموده و حاضر به ترک مزرعه خود و بازگشت به ایران بی باشد. میگه با اکراه قبول کرد. چرا؟ چون مزرعه خیلی درآمد داشت، نارنجی و پرتقال و انواع مرکبات و مرغداری و روش‌های جدید و اینا رو همه رو انگلیسی‌ها در فلسطین اون موقعی که مستعمره‌شون بود، هنوز نه صحبت از دولت اسرائیل بود نه حوادث بعدی، ایشون در اونجا ثروت زیادی به جیب زده بود، ولی آدم زرنگی بود. من چون مزرعه‌ش رو دیدم، سعادت آباد رو رفتم دیدم، اولا به هیچ وجه به تراکتور اعتقاد نداشت، به این مسائل اعتقاد نداشت و با همون وسایل سنتی مزرعه بسیار عالی، کاه و یونجه تمام دامداریای تهران رو میداد. برای یونجه که عرض کردم چای یونجه میداد یا یونجه پلو یا چای نعنا میداد، ایشون ذخیره داشت. عوامل شوروی در کار بودن، اونا میخواستن احسان الله خان بیارن. برنامه بود که از گیلان و مازندران کمونیستا به طرف تهران سرازیر بشن. احسان الله خان که مشکل عمدهش بود که بهایی بود و بعدم مشروب زیاد میخورد، تریاک میکشید که بعدم در بدبختی و بیچارگی در باکو مرد و یه کار بدی کردن. ایشونو در یه فیلمی آوردن به نام دختر گیلان، من فیلمشو دارم. این فیلم مدتش 70 دقیقه است در شوشی قره‌باغ تهیه شده، کارگردان روس، اسم فیلم دختر گیلانه. خیلی هم از میرزا کوچیک خان انتقاد کرده. احسان الله خان خودش ناچار شد نقش خودشو در این فیلم بازی کنه. خب آقای سدزیاره میخواستن بیارن فقط به خاطر شوروی نبود، اینا آورده بودن برای آلمان، میخواستن در ایران یک کویسلینگ داشته باشن. کویسلینگ چیه؟ یک سرهنگ نروژیه که جاسوس و عامل آلمان نازی بود و میگفت سعادت ما در اتحاد با آلمانه، چون ما نژاد اسکاندیناوی هستیم، نژاد نوردیک شمالی هستیم، کنار آلمان ایستاد. بعد از جنگ هم اعدامش کردن. حالا اینا می‌خواستن یه کویسلینگ بیارن. بودن از این آدما، تو چکسلواکی هم بودن، دیگران جای دیگه هم بودن، همینا هم اعدام شدن بعد از پایان جنگ دوم جهانی. بنابراین سدزیا الان صحبت شوروی نیست، صحبت آلمانه که اگر حمله کنن، اگر آلمان‌ها با اون سرعتی که میومدن یک کسی باشه به جای محمد رضا شاه که ولیت بود و جوان بود و وقتی هم پادشاه شد خیلی بی تجربه بود، یا آدم مقتدری مثل او باشه. SOE چیه؟ یعنی سازمان جاسوسی انگلستان در خاورمیانه. طرحی برای سازمان دادن دستهای چریکی در میان اید قشقایی و بختیاری علیه آلمانیا که احتمال داده میشد ایران را تصرف کنند در دست اجرا داشت. SOE یعنی سازمان عملیات جاسوسی و جنگی بریتانیا. میگه ما میخواییم از خدمات طباطبایی به عنوان رهبر و عامل تشکیلاتی استفاده کنیم، به شرط که این مسئله اثر بدی نداشته و شاه و دولت فعلی ایران و روسها را ناراحت کند. اگر ما دیدیم اشغال میشه به وسیله آلمانها، ما او را در فلسطین رهبری میکنیم به عنوان رهبر جنبش ایران آزاد. بولارد با نظر وزیر مقیم قاهره، سر ریدر بولارد سفیر انگلیس در ایران بود، در اصل ایشونو میارن. برای اینکه ایشونو بیارن ترات رو میفرستن. آلن ترات دبیر قسمت شرقی سفارت انگلیس در تهران بوده، بسیار آدم زبدهی بوده و زرنگ بوده. در سال 26 قوام السلطنه از ایران اخراج کرد. گولد و ترات گفت این دو نفر عناصر نامطلوب هن، میان عشایر زیاد میرفتن. اینا میرفتن بین عشایر اینا رو تحریک میکردن. یکی از اینا قاضی ویلیام دوگلاس بود که این همیشه تو ایران بود. یه موقع میرفت شمال غرب ایران، آذربایجان، با عمرخان شکاک ملاقات میکرد. یه موقع میرفت با ناصرخان قشقایی صحبت میکرد. ایران بیدر و دروازه بود، اینا میومدن. حتی میگفتن یه کلونلی به نام لینکلن که این روی چشمش لنز سیاه میذاره، چشمای آبیشو پنهان کنه، این با لباس عشایری همه جاست. ویلیام دوگلاس یک کتابی نوشته به نام ایران سرزمینی شگفت‌انگیز با مردمی دوست داشتنی. نوشته من تو بختیاری بودم، یکی اومد کنار من با لباس لور بختیاری سلام کرد به زبان انگلیسی. گفتم شما کی هستین؟ گفت من ماژور لینکلنم. آمریکایی بود. روسا هم داشتن. روسا هم جاسوسای ورزیده‌ای در ایران داشتن. آمریکایی‌ها یه نفر از CIA آوردن به نام دوئر. دوئر بود که رفته بود با آیت الله کاشانی، گفته بود سال 29 شما باید با رزبارا صلح کنین. بعد کاشانی پیغام داد این مرد که آمریکایی چیه برای من پیغام میده. شوروی هم داشتن، مأمورین خیلی ورزیده‌ای داشتن. سفیر شوروی در ایران از 1925 ایوان ساتچیکوف خودش عامل چکیست بود. چکیست یعنی چی؟ یعنی سازمان جاسوسی امنیتی شوروی در بعد و انقلاب، که بعد شد کپو، بعد شد او کپو. اینا به زبان روسی یعنی مخفف سازمان امنیتی و اینا هستش. بنابراین این آقای تراد در 24 سپتامبر 1942 تهران رو به قصد اورشلیم بیت المقدس ترک میکنه. با سید ضیا صحبت میکنه، کمیسر عالی انگلیس. من اینا رو میخوام برای شما بگم، بدونید که برای ما همیشه نقشه میکشن، یعنی ما بیخبریم، تو کشور اون نشستیم، این با اون ملاقات میکنه، اون یکی با اون ملاقات میکنه. این مشکلات اون موقع بود که اینا صحبت کردن و بالاخره عباس مسعودی رو فرستادن. عباس مسعودی میره به اورشلیم، به بیت المقدس، با ایشون یک ملاقاتی میکنه. بولارد در خاطرات خودش نوشته: شنیدم سید ضیا قصد بازگشت به ایران را دارد تا بار دیگر به امور سیاسی مشغول شود. با خود اندیشیدم که بازگشت او در چنین موقعی اصلا به صلاح نیست. میدونی چرا میگفت؟ برای اینکه مردم میگن انگلیسیه، بنابراین ما بدنام میشیم، میگن ایران تحت قیمومیت انگلستان در اومده. بعد انگلیسی ها سعی میکنن شاه از سید ضیا دعوت کنه که برگرده به وطن، ولی شاه نظر خوبی بهش نداشته، چون میدونست پدرش با این مشکل داشته. البته موقعی که این اخراج کردن از تهران، 25,000 تومان پول بهش دادن، 25,000 تومان هم خودش از اموال سپه سالار محمد ولی خان تنکابانی گرفته بود، پولی نداشت. جمالزاده زندگی رو نوشته در اروپا، میگفت وضعش هیچ خوب نبود، زیاد صحبت میکرد، حرفای عجیب غریب میزد که من میخوام برگردم ایران. رضا شاه هنری که کرد به خاطر اون سوابق دوستیش، دستور داد چاپخونه‌ش رو فروختن و پولش رو حواله کردن. آقای عباس مسعودی 2 هفته بلند شد رفت فلسطین، با ایشون ملاقات کرد. بعد از 2 هفته مظفر فیروز رفت. این خیلی جالبه، یعنی یه مدتی که گذشت، مظفر فیروز که پسر نصرت الدوله فیروز بود و پدرشو رضا شاه کشته بود در سمنان. ببینید تاریخ چقدر شیرینه. جوانی بلند بالا، شیک، خوش لباس، با چشم ابروی مشکی به سراغ مسعودی اومد. این آقای نجف‌خالی پسیان میگه که خبرنگار روزنامه اطلاعات بود، میگه این شخص به نام شاپور ریپورتر بود، پسر اردشیر ریپورتر، که اردشیر ریپورتر از زردشتیان هندوستان بود، قبل از مشروطه اومد به ایران، چون زردشتیان در هندوستان خیلی صاحب ثروت شده بودند، مردمان کاری، لایق، جدی، خیلی ایران پرستن بودند. رضا شاه سعی میکرد اینا رو به ایران جذب کنه که از ثروت اینها برای آبادانی ایران استفاده کنه. منکجی در زمان ناصرالدین شاه به ایران اومد به عنوان رهبر زردشتیان ایران. ناصرالدین شاه دستور داد جزیه رو از زردشتی‌ها برداشتن، چون جزیه میدادن. ناصرالدین شاه موافقت کرد که جزیه نده، اینا ایرانیان اصیلن. اینا در هندوستان به ثروتی رسیدن. رضا شاه یک کسی رو فرستاد به عبدالرحمن سیف آزاد که اینا رو تشویق کنه بیان. در روزنامه ایران باستان که سیف آزاد می نوشت، مرتب اینا رو تشویق میگرد، ولی خب اثری نشد. یعنی بعد جنگ پیش اومد و موضوع منتفی شده. حالا ماجراش خیلی مفصله. سید ضیاءالدین بالاخره وارد ایران میشه. آقای عباس مسعودی همونطوری که گفتم با شاپور ریپورتر، پسر اردشیر ریپورتر، که میدونید تا پایان سلسله پهلوی نامش مطرح بود، این کسی بود که تانکای چیفتنه که به درد نمیخورد در جبهه عراق بعد از جنگ ما دیدیم چه افتضایی به پا کرد، برای دلالی این تانکا 6 میلیون لیره استرلینگ از کارخانه گره. این تانگا مفت نمیارزید، بسیار ضعیف بود، با آب و هوای ایران نمیخورد و ما فکر میکردیم 2,000 تا 4,000 تا رو ما خریدیم. این همه سفارش بود. زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد 178 از اینا بیشتر در ایران نبود و اینها تلفات زیادی دادن در مقابل تانک های روسیه. و جالبه که ژنرال های عراقی همدانه، عبوسی و دیگران میگن که تانک های آمریکایی خیلی از اینا بهتر بود. میگفت تانک M60 فوق‌العاده بود، ما رو داغون میکرد، ولی تانک های روسی این تانک های انگلیسی رو نابود میکردن. 6 میلیون لیره ایشون دلالی گرفت، گرفتنش، حتی لقب سر ازش گرفتن، لقب سر از ملکه الیزابت گرفت بود به خاطر فروش همین تانکا. 400 میلیون لیره از ما گرفته بودن. هنوزم نمیدونم برگشتی یا نه، مثل که دولت انگلیس گفته اینو برگردونن. این آقای شاپور ریپورتر اومد و وسایل برگرداندن سید ضیاءالدین رو فراهم کرد. ببینید تاریخ چقدر شیرینه، از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم. یعنی ایشون همه کاره بود تو ایران، فارسی عالی میدونست، زبان هندی میدونست، انگلیسی میدونست. بعد از 28 مرداد هم یه مدتی شد استاد دانشگاه جنگ، با لباس ارتش ایران وسط افسران ایرانی استاده. خب آقای عباس مسعودی ملاقاتی میکنه با سید ضیاءالدین طباطبایی و قرار میشه که ایشون برگردن به ایران. بعد از مدتی دیدیم مظفر فیروز پسر نصرت الدوله فیروز میاد به روزنامه اطلاعات و بعد ایشون میره سفری میکنه به فلسطین و بالاخره سید ضیاء با اون ماشینای معروف، سه تا ماشین کالسکه‌ای، میاد وارد کرمانشاه میشه. چه استقبالی از این قدرت پنهان سیاست انگلیس در ایران که همیشه بوده. از زمان صفویه به بعد که وارد ایران شدن، اول نوکر ما بودن، یعنی برادران شلی، آنتونی، رابرت و تماس، این ستا پروتستان نبودن، اینا کاتولیک بودن. دولت انگلستان اینا رو بیرون کرده بود. اینایی که میگن انگلیسی ها از زمان صفویه در ایران نفوذ پیدا کردن، زمان صفویه نبود، از زمان تقریبا اواخر زندیه که ما دیگه دولت مستقری نداشتیم و قوانین زن نادان بودن. بر سر جانشینی کریم خان به جان هم افتاده بودن. اولیش بحرین از دست ایران رفت، صادق خان رفته بود، برادر کریم خان بستر رو محاصره کرد بود، ول کرد اومد ایران. سیاست انگلیسیه که سید ضیاء رو میاره تو ایران و سید ضیاء شروع میکنه به فعالیت. حزب اراده ملی درست میکنه، فریدون توللی مسخرش میکنه، توده‌ای ها مسخرش میکنن، میگن این حرفایی که میزنی عنعنات ملی، تماریج دماغیه، اینا چیه؟ بعد یه کتابی در میاره به نام شعائر ملی که خوب نمیگیره، یعنی مردم میگن این اومد ایران میخواد برگردونه. در این 20 سالی که در ایران نبود، 22 سال، 21 سال، چقدر دانشجو ایرانی به خارج رفته بود، 10 دوره رفتن و برگشتن. بنابراین ایشون حرفاش کهنه بود. سید ضیاءالدین در مجلس روبرو میشه با دکتر مصدق. دکتر مصدق یک آدم سیاستمدار صاحب پلیتیک، یعنی بلد بود چطور مردم رو دور خودش بکشونه. مصدق با رضا شاه خیلی خوب بود. ما خاطرات سلیمان بهبودی رو که میخونیم ببینیم که خانه رضا خان میرفت اون موقع که رضا خان وزیر جنگ بود، اینا رابطهشون خیلی خوب بود. ولی وقتی که رضا خان میخواد شاه بشه، مصدق مخالفت میکنه، مخالفت خیلی اساسی. میگه ایشون اگر شاه بشه طبق قانون اساسی مشروطه و متمم قانون اساسی ایشون کاری نیست و بنابراین ما از یک نخست وزیر و فرمانده کل قوا محروم میشیم. اگر قرار باشه ایشون هم شاه باشه، هم نخست وزیر باشه، هم فرمانده ارتش باشه، هم وزیر جنگ باشه، که مملکت دیگه مشروطه نیست. از اینجا نقار ایجاد میشه. دو سه بارم مصدق رو دعوت میکنه موقعی که شاه شده که تو بیا نخست وزیر بشو. مصطفی الممالک گفت بود من یک سال نخست وزیر میشم یه بار، چون رضا شاه خیلی مصطفی الممالک رو بهش احترام میذاشت. حسن مصطفی پسر میزا یوسف مصطفی الممالک که از وزرای صدر ناصرالدین شاه بوده، این خانواده خیلی در قاجاری اهمیت داشتن. موقعی که میزا یوسف میمیره حسن 12 سالش، پدر مصدق هدایت الله وزیر دفتر میذارن چی؟ میذارن لله این مستوفیه، یعنی کارا رو اون میکرد، اینم میرفت مینشست اونجا. این رسم بودا، مثلا 12 سال بودنش مهم نبود، ولی براش یک دونه کفیل گذاشتن، میرزا هدایت الله وزیر دفتر پدر دکتر مصدق. و مستوفی یک سال در دوره رضا شاه رئیس الوزرا شد بعد از فروغی، و بعد گفت نمیخوام بشم، علاقه نداشت. مصطفی اهل شکار بود، اهل گردش بود، زیاد به سیاست علاقه نداشت، خیلی هم تند اخلاق بود، یعنی به قدری احترام داشت. تلویزیون یه فیلمی پخش کرد چند سال پیش به نام شاه خاموش، خدا بیامرزه، همایون شهنواز، روی مصطفی الممالک و هنرمند معروف آقای علی نصیریان، واقعا این خودش، مثلا دیدم درست مثل خودش، خیلی آدم جدی بود، از میرزا کوچیک خان محرمانه حمایت میکرد، پول بهش میداد، لباس میداد، اسلحه میداد که در گیلان یه جنبش ضد انگلیسی درست کنن. این آدم خیلی حسابی بود. مصطفی بعد از یه سال میره کنار، رضا شاه مصدق رو میخواد، میگه خودت بیا مصطفی بشو، بیا نخست وزیر بشو. میگه با اختیارات که شما دارید که تمام مملکت در دست شماست، من معذورم. ببین رجال حسابی اینطوری بودن، کار نمیکردن. وقتی نمیخواستن با یه شاهی کار کنن، علنا میگه ما نیستیم. آقای هویدا میگفت هستیم. آقای هویدا به برادرش فریدون هویدا میگفت والا من از دست شاه خسته شدم. به پرویز راجی گفت ما داریم غرق میشیم، گوش نمیده، به هیچ وجه حاضر نیست. خب برو کنار، بگو مریضم. دکتر جلال عبدالو سال 39 شاه صداش کرد گفت بیا وزیر بشه، وزیر خارجه بشه. گفت قربان کی باید وزیر خارجه بشه؟ شاه گفت شما. گفت بعد سیاست دستی که گفت دست من. گفت نمیتونم، من مریضم، دروغکی. رفت بیمارستان خوابید، بعد رفت خارج. چقدر پستای مهم، رئیس گینه جدید، رئیس ایریان سازمان ملل متحد. بنابراین آقای دکتر مصدق قبول نکرد، بعدم مغضوب شد. باقی صحبت بمونه برای برنامه.
من زنده ام ای وطن، در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم در پناه تو. در دلم داغی از فریاد تو، شد وقت دلتنگی ها با یاد تو. من زنده ام ای وطن، برتن جان چه باشد بر کف، تا سپارم در تو.
تا تو هستی و غزل هست، دلم تنها نیست، محرمی چون تو هنوزم به چونین دنیا نیست. از تو تا ما سخن عشق همان است که رفت، که در این وصف زبان دگری گویا نیست.
وطنم جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورم